الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. این روایت آخری که میخوندیم عرض کردیم که محتملات متعددی در این روایت وجود داره، البته نسخه دیگه ای هم در روایت وجود داشت که خب اون نسخه دیگه هم قابل دقت بود، یه تفاوتی با این نسخه داشت. عرض کردیم روایت این بود که یه آقایی میگه من به کسی ودیعه دادم، بعد اون کسی که ودیعه رو از من گرفته بود انکار کرد و گفت نه تو ودیعه ای به من ندادی، قسم خورد. بعد از این مدتی خودش مراجعه کرد به من و گفت که بله تو ودیعه به من داده بودی و من با اون پولی که تو ودیعه داده بودی کار کردم و این مقدار سود آوردم، حالا این مالت اینم سودت. به حضرت عرض کرد که من اون سود رو نگرفتم تا بیام شما برام تعیین تکلیف بکنید. حضرت هم فرمودن که سود رو بگیر و نصف سود رو به همون آقای عامل که ودیعه رو از تو پذیرفته بود بده، اون توبه کرده و خداوند متعال توبه کنندگان رو دوست داره. این روایتی بود که متن روایتی بود که در وسائل بود خوندیم. عرض کردیم که سه احتمال داری، احتمال اینه که اون آقا که ودیعه رو گرفته بیع فضولی کرده و فضولتن برای این آقا خرید و فروش کرده. احتمال دوم این بود که نه فضولتن این کار رو نکرده، بلکه قرضن این کار رو کرده، مال ودیعه رو به عنوان قرض برداشته این کار رو کرده. احتمال سوم هم این بود که قصباً این کار رو کرده، یعنی خودش تملک کرده مال اون آقا رو بعد شروع کرده باش خرید و فروش کردن. گفتیم اگر فضولتن این کار رو کرده، خب اون فضوله عمل فضولی اون نیاز به اذن مالک داره، اگه مالک اذن بده در حقیقت سود میشه مال مالک، اگه نده کل اون معاملات میشه باطل. بعد ایشون حق داره که اصل سرمایه رو بگیره، اما سود در حقیقت چون معامله باطله سودی هم وجود نداره، باید برگرده به همون کسی که ازش این پول رو گرفته. این احتمال فضولی بود که پس خود حاضر مال در حقیقت یه جوری به تأیید این معامله و اجازه اون بیهایی که انجام شده منجر میشه. اگر قرار باشه قرضن برداشته باشه، خب بنابر اون روایاتی که گفتن میشه ودیعه رو قرض برداشت، معاملش میشه درست. حالا که معامله میشه درست و اینها سودم میشه مال همون آقای عامل، این آقا فقط اصل سرمایه رو داره. ولی دو تا احتمال وجود داشت، این که گفت این قسمت مال تو باشه، یعنی خودش داره اون سود رو میبخشه که تا این حلالش کنه که من بدون اذن تو تصرف کردم، امام هم میگن خب حلالش کن. پس اگر اخباری باشه اینجا نمیسازه با قواعد، ولی اگه انشائی باشه امام میگن خب بپذیر و حلالش کن و دیگه حالا این توبه کرده تو هم این هدیه او رو بپذیر. و اگه گفتیم قرض درست نیست، باز تفصیل دادیم بین این که با این مال خرید فروش کرده یا بر ذمه خرید فروش کرده که مباحثی بود از اون دست. گفتیم قصباً هم که تکلیفش روشن بود، الا این که در موارد قصب هم گفتیم اگر با این مال خرید و فروش نکرده و بر ذمه خرید و فروش کرده و از این مال پرداخته، اون معاملاتش صحیحه، هرچند عملش اشتباهه و باز خودش مالک سود میشه. به هر حال اینا محتملات روایت بود. مبعدات و مقرباتی عرض کردیم، ولی یه تعبیری در روایت بود که و اوقفت المال الذی کنت استودعته، که گفتیم این اوقفت المال یعنی چی؟ اینو اگه به ذهن شریفتون باشید، گفتیم یه احتمال اینه که من اون مالی که ودیعه داده بودم رو که در اختیار گرفتم، اون مال رو تصرف نکردم، نگهش داشتم در ید خودم، پس اونو گرفتم ولی درش تصرف نکردم. چرا تصرف نکردم؟ تا بیام تا این تکلیف بشه. سوال این بود که خب در اصل اون مال که تأملی نبود که اون آقا بگه تا این تکلیف بشه. جوابش اینه که من المحتمل که این آقا اون پول رو که گرفته و خلاصه خرید و فروش کرده، دیگه اصل اون مال که من تصرف کردم و غصب کردم و اون مستهلک شد، فروختم و خریدم و حالا من دارم به اصطلاح تاوان میدم، یعنی این تاوان اون مالی که خرید فروش کردم. در مواردی که غصبن باشه خب ضامن میشه تاوان رو قبول کرد، ولی اگر این احتمال در روایت وجود داشته باشه که نه این آقا احتمال میده اصلا این شخصی که از اول انکار کرده داره دروغ میگه بهش، یعنی دفعه دوم داره دروغ میگه، دفعه اول راست گفته و واقعا این مال تلف شده یا از بین رفته و ضامن نبوده، حالا نگران از اینه که این ضامن این مال نباشه و این پولی که میده در حقیقت به غیر زمان داره میده، میگه که من در اصل این مالم تصرف نکردم. پس نکنید یه احتمال اینه که اوقفت المال، یعنی من در مال تصرف نکردم، سودو که نگرفتم ولی همون اصل مالم که گرفتم نگهش داشتم تا بیام از شما بپرسم که اصلا این اصل مال رو میتونم درش تصرف کنم یا نمیتونم. چون این یه بار انکار کرده بود و قسم خورده بود، بعد از او دوباره اومده گفته من با این مال کار میکردم، من در اصل همین مالم تردید دارم که اصلا این مال منه، مال من نیست، شاید مال دیگریه باز گرفته داره به من میده. کلن من نسبت به این قصه تردید کردم و اما حضرت نسبت به اصل مال هیچی نگفتن، گفتن خذ الربع واعطه النصف. خب وقتی حضرت میگن سودو بگیر و در او تصرف کن و اصل مال به طریق اولاست دیگه، یعنی حضرت میفهمن اصل مال که مال توست، حالا سودش هم بگیر و در نصفش تصرف کن. هر اصل بدیه درست یعنی احتمال میده که این آقا اصلا آدم متورعی نیست، همینطور که یه دفعه به من گفت اصلا ودیعه نداشتی پیش من قسم خورد، شاید الانم که داری اینو میگه باز مال یک کس دیگه رو گرفته در اختیار من میگذاره، اصلا نمیدونم این اوضاع، چون حلفلی گذشته از اینکه انکار کرد اومد سوگندم خورد که اصلا تو ودیعه نداشتی، حالا باز اومده میگه که این پول توی من باش کار کردم و تو منو حلالم کن. به هر حال نمیدونه اصلا این آدم چجوری اوضاعش. این که امام میفهمن هزار رجلون تائب و الله یحب التوابین، یعنی اون حرف اولش دروغ بوده، حرف دومش راست بوده، یعنی اینو شاهد بر همون معنا میگیرم که این میگه که اول که اینطوری گفت، بعد دوباره اومد گفت این مال منه، نمیدونم این مال کیو باز گرفته داده به ما، باز دوباره داره میاد میگه نه این مالت بوده من باید کار کردم. حضرت وقتی میفهمن نه این هزار رجلون تائب، یعنی او اول به دروغ گفته بود، اون حرف دومی که زد درست بود، یعنی واقعا مال تو بوده با مال تو کار کرده و اون سود گرفته، به خاطر این سود رو بگیر. و من خواستم بگم که این ان هذا رجل تائب شاهد بر اینه که امام میخواد بگه حرف دومش درسته، و اون جهد اونجا هم لعل از باب این بوده که اون جون ضایع شده بوده یا مواظبت نکرده بوده، خلاصه از بین رفته، این اومده گفته که آقا مال ما چی شد؟ گفته تو اصلا مالی نداشتی چون از بین رفته بوده. یعنی اینا محتملات، ما دنبال اینه میگه بگیم اوقفتو چی، شما اون نسخه چیزم بیارید
که میگه حازا مالوک و حازی عربت و علاف در هم این ظهور نداره این رو برگرد میده، تو اگه نه که میگفت این 6000 تا 2000 تاش که مال پول خودت چه چار میده،
نه اینش مرسومه که میگه این اصل مال اینم سودت. یعنی بحث خب، حالا اون ذیل روایت عرض کردیم یه نسخه دیگه داره، این اوقفتو یه نسخه وقفتو هم داره، نسخه فقیه وقفتوی ممکن هم هست، و وقفت المال الذی کنت استودعته، وقفت المال ممکنه بگه اصلا من وقف کردم این مال رو، یعنی از ید خودم کلن خارجش کردم مثلا، حالا این دیگه هیچ دخلی نداره، اگه وقفت المال یعنی من وقف کردم این مال رو، در سؤال سائل نقش و دخلی نداره، و ممکنه بگی که به طور مثال وقتی این آقا انکار کرد دیگه ما از خیر اون پول گذشته بودیم، حالا که اومد به ما داد ما که گفتیم دیگه ما فراموش کرده بودیم وقتی داد این مال رو که وقف کردیم، ولی سود نمیدونم بگیرم یا نگیرم، ازت فرمودن سودو بگیر. آره ابی تو اخزه، یعنی ابی تو اخزه سود رو، بله حالا عرض میکنم. پس یه احتمال وقفتو اینه که نه من اصلا مالو وقف کردم، احتمال دوم اینه که این نسخه فقیه معید همه عرض قبلی ما باشه که ما گفتیم اوقفت المال، نگاه این اوقفت المال یعنی دست نگه داشتم یا در ید معطی یا در ید خودم، من سودو که گفتم نمیگیرم، ولی بذار اصل مال رو هم بپرسم، اوقفت المال یا وقفت المال یعنی من در گرفتن سود امتناع کردم، ولی در گرفتن اصل مال توقف کردم، یا گفتم بذار از امام بپرسم بعد ازت میگیرم، که این ادامه نسخه چیز میتونه این معنا رو تایید کنه که وقفت المال الذی کنت استودعته و ابیت اخذت تا استطلع رأیک، بهش گفتم که دستت باشه تا من برم تا این تکلیف بکنم بعد بیام ازت بگیرم، پس گفتم سودو که نمیگیرم اما اصل مالم باشه دستت تا برم ببینم امام چی میگن من بگیرم. چی میفهمید؟
اولش میگه مالو گرفتم، اصل مالو گرفتم،
سودو نگرفتم دیگه. آره دیگه،
خودش میگه گرفتم و اخذ کنم من مال،
نه من عرض کردم وقفتو هم میتونه اندل معتی باشه هم میتونه نزد خودش باشه، ابی تو اخزه یعنی تصرف و تصرف مالکانه. حالا به هر حال مجموعا این ادامه روایت هم اون روایتی که وسائل داشت این بود که حضرت فهمیدن خوز روعت نصف، اینجا داره خوز نصف روعت نصف و حلل ها، یه اون مقربی که ما گفتیم خوز رب تا تنفیز معامله باشه یا چیز باشه، اون معید هم تبعید میشه. به هر حال حالا این روایت مجموعا محتملات مختلفی داشت.
دوباره برمیگرده همون که عبای تو اخذه و حتی اصلا در
دیگه عرض کردم این محتملات همین اوقفتوش یا وقفتو، بحث این بود که منظور چیه و آیا نقشی در سوال داره. به نظر نقشی در سوال نداره، یعنی حالا هر چی که معنا باشه در اصل مسئله نقشی نداره. و امام هم خب خیلی هم گفتن این که حضرت فرمودن اعته نصف از باب استحباب گفتن و الا ضرورتی به اعطا نداشت. بسیار خوب، چی باشه؟ یعنی دست اون نگهش داشته، یعنی دست اون نگهش داشته. بسیار خوب. خب ما تمام روایات کتاب الودیعه رو خوندیم و از مجموع روایات یه احکامی رو فهمیدیم به صورت کلی. البته به صورت ریستر در اونجایی که اقوال فقها ها رو مطرح میکنیم انشالله مطرح خواهیم کرد. اون احکامی که ما از روایات کتاب ودیعه فهمیدیم، یک، اساساً مشروعیت ودیعه گذاری و پذیرفتن ودیعه فهمیده شد، یعنی اینکه ما امانت دست کسی بگذاریم و دیگری امانت رو بپذیره به لحاظ دین مشروع. روایات کثیری از کتاب الودیعه بر این دلالت میکرد، بعضیاش مفروض بود، بعضیاش به دلالت تزمنی، بعضیاش التزامی. و مشروعیت کل، حالا ما تعبیر میکنیم به عقد ودیعه، ازش فهمیده میشد مشروعیت عقد ودیعه. حکم دومی که از مجموع روایات استفاده شد عبارت بود از وجوب اداء امانت. از روایات زیادی استفاده کردیم که اداء امانت واجب است و در وجوب اداء امانت تفاوتی هم نبود که این امانت، صاحب امانت انسان مؤمن باشه، کافر باشه، بر باشه یا فاجر باشه. پس شما امانت را که از هر کسی پذیرفتید واجب است که اون امانت رو ادا کنید. که ما خواستیم در مفهوم ادا امانت بگیم هم شامل رد امانت است و هم شامل حفظ و مراقبت امانت. ما توسعی در مفهوم ادا امانت دادیم و گفتیم این گونه است. مفهوم سوم که میتونه یه جوری همین مفهوم دوم رو تأکید کنه، اما چون با عنوان خودش داشت، حرمت خیانت در امانت بود. که عرض کردیم خیانت در امانت باز خودش دوتا مصداق کلی داشت، یکی قصب و تصرف در امانت و عدم رد امانت، و دیگری در حقیقت از بین بردن امانت و ضایع کردن امانت بود. حرمت خیانت هم مطلبی بود که در روایات استفاده می شد. حالا آیا اینها دو تا حکمه یا یه حکمه؟ ما عرض کردیم که خیانت در حقیقت یک عنصر معنوی داره و اداء امانت ممکنه که عنصر معنوی رو نداشته باشه. خیانت حتما باید با قصد خیانت باشه، ولی اداء امانت حتی در فرض بدون قصد هم عدم تحققش موجب عدم انجام واجبه. ولی خیانت در امانت حرمتش از روایتی استفاده شد. ضایع کردن امانت، اگه یادتون باشه عرض کردیم که از روایات استفاده میشه که خیانت عنصر معنوی داره ولی تضییع عنصر معنوی نداره.
هم عدم رد یه مصداق بشه، همینی که محافظت نکنیم تا ضایع بشه.
درست. اینو ما از اداء امانت فهمیدیم، گفتیم خیانت یه مقدار سخته مگر اینکه آمدن این کار رو بکنیم. نه، عرض کردم مصداق تضییع آمدانه. نه، مفهوم خیانت دیگه، مفهوم خیانته، ولی تضییع غیر آمدانه رو در مفهوم خیانت داخل نیست. یعنی اگر کسی به خاطر سهلنگاری یه چیزی از بین بره، دیگه نمیگیم خیانت در امانت کرد، اما میگیم ادای امانت نکرد. وجوب اداء امانت شامل این موارد میشه ولی حرمت خیانت شامل نمیشه.
خیانت وقتی قضیه اومده نه از این باب نیست که عدم رد داره.
چی داره؟
عدم رد دیگه. وقتی مال طرف کرد دیگه مالی نیست که رد کنه، به تبعی که این مال رد میکنه خواهد بود. یعنی یک مستقیم بیشتر نداره عدم رد داره. حالا عدم رد یه وقت این هست و نمیده یه وقت این زایه کرده که نمیده.
نه من میخوام بگم که بین وجوب ادا امانت و حرمت خیانت تساوی نیست. خواستم بگم تساوی نیست بین این دو حکم.
امانت دو تا ما براش مثلا درست کردیم، خیانت خورفین امانت گفتیم، یکی وجوب و یکی وجوب محافظت.
خب
خیانت هم همین دو تا مثلا
داره. نه دیگه خیانت در فرضی داره که عامدانه باشه، یعنی تزیه عامدانه خیانته ولی تزیه غیر عامدانه خیانت نیست. نه خیانتش همینه که آمدانه تزیه کرد، یعنی وقتی شما مال کسی رو آمدانه در معرض تلف قرار بدید میشه خیانت. بس بله دیگه. نه ایشون میگه تزیه غیر آمدانه، میگم اون خیانت نیست دیگه، خیانت تزیه آمدانه است و الا سهلنگاری خیانت نیست. بله دیگه قصد دیگه، تملک کنه تصرف ها.
بهتر بود که میگفتیم اون عدل امانه سه تا مدلول داره، یکی این که حتما برگردونیم، یکی این که تضییع افراط و تفریطی انجام ندیم، یکی این که مثلا سهل‌انگاری نکنیم. اما اون خیانت نکنید، فقط رد نکنید و مثلا افراط و تفریط عامدانه رو میده.
بله به هر حال ادا امانت یه مفهوم گسترده تری دیگه، الان همینو من داشتم توضیح میدادم که ادا امانت یه مفهوم گسترده تری داره تا حرمت خیانه. ادا امانت یعنی سهلنگاری نکنید، تصرف نکنید، تضییع نکنید، همه اینا ادا امانت.
اگه
سهلنگاری کردید مزیعید، خائن نیستید. سهلنگاری کردید خائن نیستید، ولی ادا امانت نکردید.
خائن نیستید. مگه من میدونستم سهلنگاری نکنم ولی سهلنگاری کردم؟
نه دیگه، سهلنگاری خیانت نیست، تضییع. ولی حرمت خیانت تضییع عامدانه است. چهارم عدم وجوب رد امانت به کسی که مالک اون نبوده. مفهوم چهارمی که استفاده میکردیم اینه که اگر کسی امانتی رو به من داد که مالک اون امانت نبوده، واجب نیست ردش. البته ما از اون روایت فهمیدیم وجوب امتناع، یعنی بیش از عدم وجوب رد، وجوب امتناع از رد. روایت هم همین بود، باب دو حدیث 9، لیمنعها اشد المنع. پس ما عرض کردیم وجوب ادا امانت که رد امانته، البته در فرضی که مالک پیش ما امانت بگذاره، اما اگر غاصب باشه نه. خب البته در همین مضمون باز اینو ذیل همین مفهوم که ما بر احکام ظاهری حکم میکنیم و ناظر به احکام واقعی نیستیم، بحث خمس و هدنه و اینها هم در روایات مطرح بود. پس اگر کسی پیش ما امانتی رو گذاشت که مالک اون امانت نبود و ما علم به عدم مالکیت داشتیم، اینجا دیگه وجوب رد امانت وجود نداره. به عبارت دیگر امانت باید رد بشه به صاحب امانت، به مالک امانت، نه به هر کس به شما امانت داد. نکنید میتونید این رو در ذیل همون وجوب ادا امانت بگنجونید، میتونه یه مفهوم مستقل باشه، ولی چون استقلالا خودش یه معنایی داشت، من احساس کردم که این معنا رو استقلالا بیاریم. پس هر کس به ما امانت داد واجب نیست بهش برگردونیم، الا اینکه هر مالکی که امانتی به ما داد باید بهش برگردونیم. لیمنعها اشد المنع. از باب خود نمی‌فرمایید؟
رسید چرا نه الزام است. در اصل سارق ولی اینجوری که چیزی نداره اثبات کنه.
نکنید ما عنوان اولی داریم میگیم، عنوان ثانوی یه بحث دیگه است. ولی عرض کردیم که اون روایات هدنه نسبت به خلاصه خمس و امثال این حرفا و اینا میگفت که نه اینجا رو شما لازم نیست. شما یه اینا مالک ظاهری هن و هدنه است، اون استثنایی بر این قصه بود. آره. میتونید ندید بهش، اگه میتونید نباید بهش بدید. یعنی عنوان ثانوی که برام خطر داره، این خلاصه تهدید میکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی اگه میدونید سارقه نباید بهش بدید. لیم نه ها اشد دل منه. حالا من دارم احکامی که از این روایات فهمیدیم و عرض میکنم، حالا به سایر احکام میپردازیم. اونی که روایات برش دلالت میکرد همین هاییست که ما داریم ذکر میکنیم. حالا بقیه وجوب من برداشت میشه، بلکه وجوب من، عرض کردم عدم وجوب، بلکه وجوب من. لیم نه ها اشد در من. پنجم عبارت هست از این که امانت و ودیعه عقده و به قبول نیاز داره. این هم از روایات استفاده کردیم، باب دو حدیث 8، ثم قبل تو ذالک من، حضرت فرمودن اگه قبول کنم بعد ادا امانت میکنم. به هر حال ما معتقدیم که امانت و ودیعه عقد است و عقد ایجاب داره و قبول داره. تا قبول نکردیم وجوب امانت، وجوب رد امانت نیست. اینا فقط از یک روایت ما استفاده کردیم و اون عبارت بود از همون باب دو حدیث 8. ششم عدم زمان امین. از روایات این باب یه قاعده استفاده شد و اون یکی کلن امین ضامن نیست و تطبیق شد به ید ودعی، که ودیعی کسی که ودیعه رو قبول کرده اون در حقیقت امینه و امین هم ضامن نیست. البته عدم زمان امین در حقیقت یه قاعده مفروضه بود که در این روایات بهش استناد شد، عدم زمان امین. ولی به هر حال روایت ودیعه بر عدم زمان امین دلالت کرد و ودعی هم امین است و ضامن نیست. مضمون حکم هفتمی که فهمیدیم اینه که ودیعه هم میتواند مضمونه باشد و هم میتواند غیر مضمونه. یعنی شما در عقد ودیعه میتونید شرط زمان بکنید و میتونید شرط زمان نکنید. اگر در عقد ودیعه شرط زمان کردید، اون کسی که ودیعه در اختیارش ضامنه. اگه شرط زمان نکردید، کسی که ودیعه در اختیارش ضامن نیست. این هم از روایات فهمیدیم. پس ما میتونیم در عقد ودیعه شرط زمان بکنیم. اگه شرط زمان کردیم، اون کسی که ودیعه در اختیارش ضامنه. باب 4 حدیث 4. بله دیگه، بدونه در فرض افراد تفرید که همیشه ضامنه، ولی بدون افراد تفرید ضامنه. حکم هشتمی که فهمیدیم اینه که عدم زمان امانت حتی در فرضی که طلا و نقره باشه، در مواردی که شرط زمان نشده باشه. در عدم زمان ودعی فرق نیست که اون ودیعه‌ای که در اختیارش طلا و نقره باشه یا طلا و نقره نباشه. اگه شرط زمان نشده باشه حتی طلا و نقره باشه، به خاطر این ودیعه با آریه این تفاوت رو داره. در آریه گفتیم که در غیر فرض شرط زمان اگر طلا باشه باید ضامن اگه تلف بشه، ولی در ودیعه ضامن نیست. این باب 4 حدیث 4 دیگه عرض کردم. حکم نهمی که ما از روایات باب ودیعه فهمیدیم اینه که ودعی در فرضی که شرایط حفظی که مالک براش تعیین کرده رعایت نکنه و ودیعه در دستش تلف بشه یا نقصی بهش وارد بشه ضامنه. پس اگر مالک ودیعه گذار شرایطی رو برای حفظ ودیعه تعریف و تعیین میکنه، اگر ودعی اون شرایط رو رعایت نکنه و مال تلف بشه یا صدمه‌ای به مال وارد بشه، ودعی ضامن است. این باب 5 بود حدیث 1. البته در اونجا در اطلاقش تردید کردیم که حتی در مواردی که فکر میکنه این شرایط بهتره، یعنی از باب مراعات امانت و مال در یه شرایط از اطلاقش تردید کردیم دیگه، یادتون اونجا گفتیم که بعید اطلاق داشته باشه. خب این مفهوم نهمی بود که در ارتباط با روایات ودیعه استفاده کرد. اما حکم دهم، عدم جواز ودیعه گذاری نزد سفیه. عدم جواز از کردیم حرمت تکلیفی داره، اما به لحاظ زمان وضعی نسبت به اون آقایی که ودیعه رو پذیرفته تفاوت نمی کنه. این نکته رو نمیدونم من در ذیل روایات بهش اشاره کردم یا نه، که از این مضمون استفاده میشه که ودیعه گذاشتن نزد سفیه غیر ممیز جایز نیست. میبخشین سبیه غیر ممیز، سبیه غیر ممیز جایز نیست، چون اون هم سفیه دیگه، اون از مستدی سفیه. اما این که آقایون میفرمایند که حتما باید شما نزد بالغ بگذارید، یعنی شرط است که ودیعه رو نزد بالغ بگذارید و نزد سبی نمیتونید بگذارید غیر بالغ، روایتی ما تو این باب ندیدیم برش، یعنی تو کتاب الودیعه ندیدیم. کتاب الودیعه عنوان سفیه داشت، ولی اگر سبی ممیزی باشه که عقلش میرسه و قدرت تمیز داره، این روایت نفی نمی کنه که نزد اون میشه گذاشت، الا این که به حسب قواعد بگیم که خب او وجوب تکلیفی نداره. چون وجوب تکلیفی نداره، پس شما مالتون رو نزد کسی گذاشتید که بر او حفظ واجب نیست و اگر رعایت نکنه و مراعات نکنه نمیتونید اون رو بازخواست کنید. یعنی میخوام بگم به حسب قواعد عامه و سایر روایات مگه ما این مسئله رو مطرح کنیم، و الا در کتاب ودیعه نداشتیم که نزد سبی نمیشه گذاشت، نزد سفیه نمیشه گذاشت. خب مطمئنن سبی غیر ممیز خودش از مصادیق سفیهه و نزد اون نمیشه گذاشت، اما سبی ممیز چی؟ روایت نداشت. به خاطر این شرط بلوغ ما ازش استفاده نکردیم. حالا ما فعلا میخوام بگیم از این روایات چی استفاده میشه. خواستم بگم تو روایات باب چیزی نداشت که بر مسئله دلالت کنه. چی میفهمید؟ اونهایی که میگن شرط ودیعه اینه که به بالغ باشه، میگن ودیعه باطله و اون وجوب حفظ و مراقبت نداره، میگن ودیعه باطل. ها سفیه، بله ودیعه باطل. کی؟ ما ازش حرمت تکلیفی فهمیدیم ابتداعا، چون اضاعت المال گفتیم حرامه و کار شما یکی از مصادیق اضاعت الماله. ما از این حرمت تکلیفی کلا فهمیدیم و گفتیم ناظر به حکم وضعی نیست. من فکر کردم اون که آقایون میگن غیر بالغ، اونا میگن نزد غیر بالغ ودیعه باطل، ولی ما گفتیم ودیعه درسته الا اینکه حرام تکلیفی است. ودیعه درسته چون اون طرف ضامنه، چون اگه ودیعه باطل باشه اون ضامن نیست. سفیه ضامنه، البته سبیه غیر ممیز حکمش فرق میکنه. سفیه ضامنه. چی میفهمید؟ من غیر بالغو دارم عرض میکنم، سفیه باطل نیست. عرض کردم فاور من تکلیفیه دیگه. دیگه روایت مختلف بود. من چون گفتم عدم جواز به اون حدیث 4 باب 5 استناد کردم، قد نهاه الله عز و جل ان یعتم نه، در این مفهوم دهم باب 5 حدیث 4 باب 6 باب 6 حدیث 4. البته خب در مضمون حالا 11 هم عبارت است از این که عدم جواز ودیعه گذاری نزد شارب خمر به خصوص، چون ما شارب خمر رو جزء سفیه یک کمی گفتیم توسع دیگه، یعنی دلیل اونها دلیل حکومت. البته لسانش لسان حکومت نبود، بلکه حضرت میخواستن بگن این گونه است. ولی ما به قرینه اون روایات دیگه گفتیم توسع دادن سفیه رو به شارب خمر، ولو تو صفحا اموالکم التی جعل الله لکم قیاما شارب خمر. ولی خب در ارتباط با مطلق فاسق از شارب خمر دیگه یادتونه یک کمی محل تردید و تأمل بود، ولی خصوص شارب خمر رو، ولی بعضی از روایات ازش میشد استفاده بکنیم که مطلق فاسق رو این چنین گفتن. البته روایات امین باز میگفت که اگر فاسقی است که امانتش احراز شده میشه ودیعه گذاشت. سرجمش این بود که فاسق به ماه و فاسق جایز نیست بهش امانت بدی الا اینکه احراز کنی که امینه. جمع‌بندی روایات این بود که فاسق به ماه و فاسق جایز نیست بهش امانت بدی الا اینکه احراز کنی که از امانت تو حفاظت میکنه. شارب خمر چون نسخ خاص داره ازش رفعیت کردیم در خصوص شارب خمر. حرامه، تکلیفیه. نه گفتیم ضامن نیست، نگفتن امام خدا ضامن نیست، خدا ضامن نیست، ولو شارب خمر ضامنه. نکنید یه بار دیگه من عرض بکنم فاسق به ماه و فاسق جایز نیست امانت دادن مگر احراز کنید که امینه. اگه احراز کنید امینه اشکال نداره، ولی خصوص شارب خمر به خاطر نصوص خاص، هرچند امانت دار هم باشه، ما گفتیم به خاطر این نصوص نمیشه امانت بهش داد، جایز نیست. ولی علی ای حال حرام تکلیفیه. حرام تکلیفیه یعنی او اگر امانت رو پذیرفت ضامنه، میتونید ازش شکایت کنید و ادعا کنید که امانت رو بده. البته روایات بحث ودیعه ناظر به یک مسئله فوق بحث فقهی بود، اینکه حالا خدا در فرض ضایع شدن امانت و اینا چه کار میکنه، اجر میده خلف میده، اینا دیگه به بحث فقهی ارتباط نداشت، اون یه بحث دیگه ای بود که بعضی از روایات اصلا ناظر به اون بحث بود نه ناظر به حکم فقهی مسئله. از تعدی شارب خمر استفاده کردیم، از اون روایاتی که شارب خمر رو میگفت. غیر مسلمان هم در جلوی فاسق، یعنی فاسق نیست به طریق اولاست، باید اثبات امانت داریش بشه. یعنی اگر احراز کردیم امینه میتونیم بدیم. عرض کردیم بعضی از روایاتش دلالت بر سفاهت میکرد، ولی بعضی از روایاتش دلالت بر فسق میکرد. دو مدل روایت در شارب خمر داشت. جمعش اینه که جمعش همین بود که عرض کردم، به فسق. خب چون فاسق سفیه دیگه معصیت خدا میکنه، عرض کردیم فاسق اون کسی که معصیت خدا میکنه سفیه نیست دیگه. من مثل که حضرت فرمودن عاقل، گفتم اون ماویه پس عاقل، و حضرت فرمودن نه اون زرنگ عاقل نیست، تلکن نکرای همچی تعبیر دارن صد فهمون اون زرنگ عاقل نیست. آره من عرض کردم نساء به هر حال، ما نساء به ماه و نساء گفتم یه بحث تاریخی بوده، ولی نساء هم امانت دارن دیگه، آدم امانش نساء با رجال فرقی نمی کنن الا اینکه شما یه وجه غالبی پیدا کنید، اونم عرض کردم بحث تاریخ اجتماعی است، ولی عنوانش عنوان سفیه. ولی باز دیدید در عنوان سفیه سبیه غیر ممیز به قول آقایون اصلا عقدش باطله، یعنی اون زمان هم نداره. ولی اینو از روایت ما استفاده نکردیم، اینو حالا به حسب قواعده، یعنی میتونه تخصیص این روایت باشه یا حکم دوم باشه اصلا، حالا اون رو در مباحث فقهیش عرض میکنم.
اینجا یک بحث اون حرمت تکلیفیشه که در هر صورت حرمت تکلیفی داره، مال تو در معرض فساد قرار داره. یک بحث حرمت وضعیشه که آیا این مسئله این ودیعه انجام شده یا نه، و این بحث سومی هست. اون بحث سوم اینه که یقبل قوله اولا. این سومی رو هم
الان بحث میکنم، ما هنوز تمام نشد. بسیار خوب، این حکم دوازدهم بود. اما حکم سیزدهم، حکم سیزدهم این بود که اگه مالک ادعای قرض بکنه و ودعی ادعای ودیعه بکنه، قول مالک مقدمه مگر اینکه ودعی بینه اقامه کنه. باب 7 حدیث 1، مالک ادعای قرض میکنه، ودعی ادعای ودیعه میکنه، قول مالک مقدمه و ودعی نیاز به اقامه بینه داره. اینم مضمونی بود که در روایات بود. حکم سیزدهمی که استفاده کردیم، چهاردهم بخشید نه دیگه، سیزدهم، سیزدهم آد شد ما رو بشته بود قبلی رو اشتا چی رو؟ آره روایت داشت. بله، سیزدهم اقتراض از مال ودیعه در صورتی که توان پرداخت داشته باشد حتی بدون اذن مالکش جایزه. این مضمونی بود که روایت بود دیگه. حالا ما بعد میگیم چون ضرورت فقه لعله بپذیریم یا نپذیریم، ولی روایت اینو میگفت، صحیح السند بود، دلالتش هم تمام بود، کاریش نمیشد بکنیم. اما چهاردهم این بود که قول ودعی مقبول است حتی اگه ثقه نباشه و نیاز به یمین هم ندارد. سؤال الصادق عن المنده اذا کان غیر ثقه هل یقبل قوله؟ قال نعم ولا یمین علیه. لیس لک ان تتهم من قد اتمنت. نه غیر ثقه، یعنی ولو آدم غیر موثقی بوده بهش دادی قولش قبوله. چی میفهمید؟ یا ثقه نبوده ولی تو امین شمردی دیگه، اعتماد کردی بهش. نه گاهی وقتا من میدونم این خیلی مال مردم خورده، ولی این دفعه میگم انشالله حفظ مال میکنه. نه اصلا چاره هم ممکنه داشته باشم. من متشکرم، چایی نمیخورم. من امین شمردم اونو دیگه، اعتماد کردم، هر کی رو اعتماد کردم. یادتونه گفتیم این لیس لک ان تتهم من قد اتمنته، یعنی همین دیگه، یعنی کسی که خودت امین شمردی دیگه نمیتونی متهمش کنی، بگی دزدیده برده خورده. خب خودت امین شمردی دیگه، وقتی تو به کسی اعتماد کردی باز نمیتونی به اونی که اعتماد کردی. این مال همون معنی و مفهوم. مجموعاً این 4 تا حکم کلی رو، 14 تا حکم کلی رو ما از روایات ودیعه استفاده کردیم. حالا فقها بعضی از اینا رو اومدن ریز کردن. حالا دیگه از فردا انشالله کلمات فقها رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد.